ساعت 18 شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر دوشنبه یکم آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص درگیری ها در غزه. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. وزارت بهداشت در نوار غزه میگوید از زمان آغاز حملات اسرائیل در این باریکه بیش از 5000 فلسطینی کشته شدند. بنابر اعلام مقام‌های بهداشتی فلسطینی، تنها در یک روز گذشته بیش از 430 نفر از جمله 182 کودک کشته شدند. در حملات 24 ساعت اخیر اسرائیل برخی مناطقی که خواسته بود شهروندان شمال غزه به آنجا بروند را نیز هدف قرار داده است. تعداد مجروحان در پی حملات در دو هفته اخیر بیش از 15000 نفر اعلام شده. این آمار در حالی منتشر شده که وضعیت انسانی در نوار غزه به شدت بحرانی توصیف شده است. علی‌رغم ورود محموله‌های کمک‌های بشردوستانه از مرز غزه با مصر، میزان نیاز به این کمک‌ها بسیار بیشتر از آنچه تاکنون وارد شده ارزیابی می شود. ده‌ها تن از فعالان سیاسی که میگویند از گرایش‌های متفاوت هستند با امضای نامه‌ای درباره دعوت مستقیم و غیر مستقیم به حمله نظامی به ایران هشدار دادند. این نامه در واکنش به موضع‌گیری اخیر برخی نهادها از جمله سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای و چند فعال سیاسی دیگر ابراز شده که پس از حمله مرگبار حماس در اسرائیل خواستار واکنش نظامی به اهدافی در ایران شده بود. امضا کنندگان این نامه در حالی دعوت به حمله نظامی علیه ایران را محکوم می‌کنند که در نامه خود سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل و فلسطینیان را مخالف منافع ملی و برخلاف آزادی، دموکراسی و صلح می‌دانند. فرهاد خسرو خاور، مهرانگیز کار، پرستو فروهر، حسن یوسفی اشکوری، فرج سرکوهی، مهدی گلرو، فاطمه حقیقت‌جو و حسن شریعت‌مداری از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. رادیو فردا مطلع شده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امروز دوشنبه در 10 شهروند بهایی ساکن اصفهان را بازداشت کرده است. منابع آگاه به این بازداشت ها گفتند ماموران حکم قضایی داشتند و بعضی از وسایل این شهروندان را نیز ضبط کردند، اما از دلیل بازداشت و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. این منابع بازداشت یگانه آگاهی، نگین خادمی، آرزو سبحانیان، یگانه روحبخش، شانا شوقیفر، مژگان شاهرضایی، نهدا بدخش، آگاه، بهاره لطفی، پرستو حکیم و ندا عمادی را تایید کردند. برخی از این شهروندان پیش از این نیز سابقه بازداشت و تحمل احکام قضایی را داشتند. در ماه‌های اخیر فشار نهادهای امنیتی و قضایی ایران بر بهاییان افزایش یافته است. دو منبع از نزدیکان آرمیتا گراوند به نقل از منابع پزشکی در بیمارستان فجر تهران گزارش‌ها در مورد مرگ مغزی او را رد کردند. این منابع به رادیو فردا گفتند خانواده گراوند همچنان امیدوار به بازگشت اوست. یکی از اعضای خانواده آرمیتا شامگاه یک شنبه به رادیو فردا گفت که پزشکان معالجه او میگویند موضوع مرگ مغزی این دختر نوجوان صحت ندارد، گرچه در این شرایط از نظر پزشکی هیچ کمکی از آنها بر نمی آید. در بیش از 3 هفته که از بروز حادثه برای آرمیتا گراوند و انتقال او به بیمارستان می‌گذرد، تیم معالجه او هیچ اطلاع رسانی رسمی و عمومی در مورد شرایط او نداشتند و مقام‌های دولتی هم تنها به پخش فیلم‌های دوربین‌های مدار بسته و گفتگو با چند مسئول ایستگاه مترو بسنده کردند. و رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید متهم اصلی قتل داریوش مهرجویی و وحیدی محمدی فر به گفته او در برهه‌ای از زمان باغبان ویلای آنها در زیبادشت بوده است. حسین فاضلی هریکندی در اظهاراتی که روز دوشنبه مطرح کرد، هدف از این اقدام فرد متهم را انتقام و مسائل مالی عنوان کرده است.
سپاسگزارم از شما شاهین بشیری. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، و اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. خواهیم پرداخت به تازه ترین تحولات و وقایع پیرامون جنگ اسرائیل و حماس. تعداد قربانیان فلسطینی 5087 تن اعلام شده از سوی وزارت بهداشت غزه. همزمان خبرها که از ورود سومین محموله کمک‌های بشردوستانه به غزه است. احکام صادره برای نیلوفر محمدی و الهه حامدی. خبرنگاران روزنامه‌های شرق و هممیهن با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان مدنی مواجه شده. خواهیم پرداخت به این موضوع. و نشست 3+3 به میزبانی ایران همکنون در تهران در حال برگزاری است، پیرامون درگیری‌های قره‌باغ و چالش‌های منطقه قفقاز جنوبی. گفتگوی خواهید شنید در این رابطه. برنامه را شروع بکنیم با جنگ حماس و اسرائیل. اسرائیل اعلام کرده که از زمان حمله حماس به این کشور کمتر از 20 روز پیش حدود 800 فلسطینی در کرانه باختری بازداشت شدند که بیش از 500 نفرشان با حماس ارتباط داشتند. سومین محموله کمک‌های بشردوستانه هم وارد غزه شده، اما آیا این مقدار کمک برای اتفاقات و وقایعی که در اون منطقه افتاده کافی است؟ ایلیا جزایری گزارش میدهد.
از روز شنبه روزانه تعدادی کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی و پزشکی وارد نوار غزه می‌شود، منطقه‌ای که 17 روز است زیر حملات شهید هوایی اسرائیل قرار دارد. حملاتی همراه با محاصره شدید به گونه‌ای که جلوی ورود مواد اساسی از جمله غذا، دارو و سوخت هم گرفته می شود. سازمان های امداد رسان از ناکافی بودن این کمک ها سخن می گویند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره گفت:
در روز اول 20 کامیون توانستند وارد غزه شوند. 20 تا. دیروز هم حدود 20 کامیون دیگر. اما در شرایط عادی و غیر جنگی روزی 100 کامیون وارد غزه می شد. بنابراین کاملا روشن است که 20 کامیون کافی نیست.
این در حالی است که حملات هوایی اسرائیل به غزه شدیدتر شده، حملاتی که بنابر گزارش ها در دو روز گذشته بی سابقه بود. صدای انفجار و شیون بازماندگان قربانیان بلندترین صدای این روزها در غزه است. وزارت بهداشت غزه میگوید شمار کشته شدگان در 17مین روز از حملات هوایی اسرائیل به غزه از 5000 نفر تجاوز کرد. در مقابل حملات راکتی گروه فلسطینی حماس به برخی شهرها و شهرک‌های اسرائیلی به ویژه منطقه واقع در محیط نوار غزه ادامه دارد. همه اینها از روز 15 مهر آغاز شد، روزی که در آن جنگجویان گروه فلسطینی حماس در حمله غافلگیر کننده از غزه به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی بیش از 1400 نفر را که اکثر آنها غیر نظامی هستند کشتند و بیش از 200 نفر را به گروگان گرفتند. اسرائیل میگوید در پی نابودی حماس است. ارتش اسرائیل خود را برای رشد زمینی به غزه آماده می‌کند. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل از جنگی طولانی مدت سخن میگوید. سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس انسانی در غزه شده است، درخواستی که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا که امروز در نشست وزرای خارجه اتحادیه در بروکسل شرکت کرد با آن همصدا شد.
We will discuss also about the call for the United Nations.
درباره درخواست سازمان ملل متحد برای آتش‌بس انسانی در غزه گفتگو خواهیم کرد. آتش‌بس برای آزادسازی گروگان‌ها ضروری است. گروگان‌ها باید آزاد شوند، چون این هم بخشی از هر گامی برای کاهش تنش است. باید به راه‌های احیای روند سیاسی نیز بیاندیشیم، اما اکنون اولویت ارائه کمک‌های بشردوستانه به غزه است.
کرانه باختری هم پرتنش شده. تشییع پیکری که از فلسطینی‌هایی که در درگیری با نیروهای اسرائیلی در اردوگاه الجرزون کرانه باختری کشته شد. ارتش اسرائیل میگوید با هسته‌های وابسته به حماس که قصد عملیات علیه اسرائیل دارند مقابله می‌کند. درگیری‌هایی که تاکنون بیش از 90 کشته بر جای گذاشته است. ده‌ها نفر نیز توسط ارتش اسرائیل دستگیر شدند. ناآرامی‌ها در جبهه شمالی اسرائیل نیز هر روز شدت می‌یابد. تبادل گاه و بیگاه آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان که تلفاتی از دو طرف بر جای گذاشته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که روز گذشته از مناطق هممرز با لبنان بازدید کرد، در جمع نیروهای ارتش گفت:
اگر حزب الله تصمیم گرفت وارد جنگ بشه، دیگه اوضاع مثل جنگ‌های سابق نخواهد بود و حزب الله به یک خاطره تبدیل خواهد شد. یعنی اشتباه زندگیش رو مرتکب میشه. با قدرتی بهش ضربه میزنیم که حتی نمیتونه تصورش رو بکنه و پیامدهاش برای خودش و برای لبنان بسیار وخیم خواهد بود.
و مشمعوت لو ولمدینت لبنان یغسنید.
این در حالی است که اسرائیل تعدادی از شهرها و شهرک‌های هممرز با لبنان را تخلیه کرد. بسیاری از لبنانی‌های ساکن شهرها و روستاهای نزدیک به مرز اسرائیل هم خانه‌های خود را رها کردند. تحولاتی که نشان از احتمال آغاز جنگ در این منطقه می‌دهد.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد در رابطه با تحولات پیرامون جنگ حماس و اسرائیل. اما احکام صادره برای نیلوفر محمدی و الهه حامدی، خبرنگاران روزنامه‌های شرق و هم‌میهن با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان مدنی مواجه شده و تعدادی از روزنامه‌نگاران فعال در رسانه‌های داخل ایران خواستار لغو این احکام و آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هم اعلام کرده که با این حکم مخالف است و آن را نمی‌پذیرد. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
پیام دقیق به ما رسیده. بهای روزنامه نگاری حرفه‌ای دست کم 6-7 سال زندان است. این واکنش یک روزنامه نگار در ایران به احکام صادره برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی است. احکامی که با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی روزنامه نگاران، وکلا و فعالان مدنی مواجه شده و تعدادی از روزنامه نگاران فعال در رسانه‌های داخل ایران خواستار لغو این احکام و آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی شدند. این دو خبرنگار که به دنبال تهیه گزارش از جانباختن مهسا جینا امینی و خاکسپاری او دستگیر شدند، به 12 و 13 سال زندان محکوم شدند که در صورت تایید این احکام در دادگاه تجدید نظر از مجموع 12 سال حکم الهه محمدی 6 سال و از مجموع 13 سال حکم نیلوفر حامدی 7 سال قابل اجرا خواهد بود. انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران اعلام کرده است که با این حکم مخالف است و این حکم را نمی‌پذیرد. این انجمن در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، صدور احکام سنگین برای این دو روزنامه‌نگار را نشانگر وضعیت دشوار فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران دانسته و پرسیده است که چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در فرانسه، به رادیو فردا گفته است که محکومیت سنگینی که به این دو خبرنگار داده‌اند نشانگر ترس و وحشت جمهوری اسلامی از خبر رسانی به مردم است.
مسلمه که این حکمی است مخالف قانون، حتی مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی، و خب با توجه به اینکه منظور هم مجازات این دوتا قانون بود و هم ترساندن سایر روزنامه‌نگاران که در همین شرایط محدود و سانسوری که وجود دارند محکوم به اتوسانسور بشن، یعنی خودسانسوری.
روزنامه هم‌میهن که الهه محمدی تا پیش از بازداشت در آن به کار مشغول بود، در شماره دوشنبه اول آبان خود حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب برای او و نیلوفر حامدی را حکمی علیه افکار عمومی خوانده است. غلام حسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن، طی یادداشتی در این روزنامه اعلام کرده است که موضوع بازداشت الهه محمدی را از سوی افرادی در وزارت اطلاعات پیگیری کرده اما به نتیجه ای نرسیده است. محبوبه شعبانزاده، مادر نیلوفر حامدی، هم طی یادداشتی در روزنامه شرق تصمیم دادگاه را حکم 13 سال زندان برای خبرنگاری توصیف کرد که جز گفتن حقیقت چیز دیگری در سر نمی‌پروراند. روزنامه شرق همچنین از قول کامبیز نوروزی نوشته است که میان ایران و ایالات متحده با وجود اختلافات زیاد از نظر حقوقی رابطه مخاصمه وجود ندارد. یکی از اتهامات نیلوفر حامدی و الهه محمدی رابطه با دولت متخاصم آمریکا عنوان شده است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، به رادیو فردا گفته است که جمهوری اسلامی می‌خواهد با حکم صادره دیگر روزنامه‌نگاران را بترساند.
در نظام‌های دیکتاتوری مثل فرهنگ مرد سالار پدر سالار، کسی نباید بالای حرف بزرگتر حرف بزنه و این دو روزنامه‌نگار بالای حرف حکومت که ادعا کرده بود مهسا امینی خودش افتاده مرده و بیماری زمینی داشته بود حرف زدن. مثلا میخواستن اینا رو عبرت دیگر خبرنگارها بکنن. یه کسی جرأت نکنه پا تو منطقه ممنوعه بذاره. ولی اینکه آیا جواب میده یا نه، ممکنه مثلا چند نفری رو بترسونه، ولی عده بیشتری رو شجاع میکنه و الگو سازی میکنه که نه، میشه این کارو کرد. حتی زیر سقف فشار و سانسوری کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر، احکام زندان الهه محمدی و نیلوفر حامدی و همچنین صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی را ناراحت کننده خوانده و در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته است که ایران باید آزار و اذیت گسترده مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را متوقف کند. در ایران پرتو بهرانپور از وکلای نیلوفر حامدی به شبکه شرق گفته است که قاضی باید همین امروز قرار بازداشت موقت قطر را به قرار تأمین دیگری تبدیل کند و اجازه مراجعه به شعبه و طی ترتیبات قانونی را به خانواده آنها بدهد تا خانمها محمدی و حامدی بلافاصله آزاد شوند. ضیا نبوی فعال سیاسی این حکمها را موسک و ظالمانه خوانده و میلاد علوی خبرنگار روزنامه شرق که خود سال گذشته بازداشت شده بود محکومیتهای همکارانش را مصداق بی عدالتی دانسته است. صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی اما به رادیو فردا گفته است که امیدی به تغییر این حکم در دادگاه تجدید نظر وجود ندارد.
هیچ یک از اتهام منتسب به خانم ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران زندانی وارد نیست. وانگهی نویسنده رأی حکم سنگین و مجازات شدیدی برای آنها در نظر گرفته است. هرچند صدور چنین احکامی قابل پیش بینی بود، چون در صورت تجدید نظرخواهی از احکام سیاسی پرونده لزوماً به یکی از شعب چهارگانه مستقر در دادگاه انقلاب به همین چهار شعبه ارجاع می شود، امیدی به تغییر این احکام نیست و مانند سوابقی که من قبلاً داشتم به احتمال قریب به یقین حکم هر دو نفر تأیید خواهد شد.
نیلوفر حامدی در آخرین جلسه دادگاه خود در چهارم مرداد ماه اعلام کرده بود که به عمل کردش به عنوان روزنامه نگار افتخار می کند. الهه محمدی هم با رد ارتکاب هر گونه جرمی گفته بود افتخار می کند که در کنار مردم مانده است.
فرشته قاضی گزارش میداد. اما از عصر امروز دوشنبه 1 آبان نشست 3+3 به میزبانی ایران و با حضور وزرای خارجه ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و روسیه آغاز شده. این دومین نشست 3+3 مرتبط با چالش‌های منطقه قفقاز جنوبی و درگیری‌های قره‌باغ است که این بار هم بدون حضور نماینده‌ای از گرجستان برگزار خواهد شد. دستیابی به توافق صلح بلند مدت میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از اهداف این نشست است. احمد وخشیته استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیا در مسکو همراه ما هستند برای گفتگو. آقای وخشیته درود بر شما. تا اونجا که من دنبال میکردم نشست آغاز شده اما جزئیاتی من ندیدم که تا الان منتشر شده باشه از محتوای صحبتها. اما از اولین نشست 3+3 که سال گذشته در مسکو برگزار شد، اگه نگیم اوضاع ما بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بدتر شده، حداقل میشه گفت که روابط بهتر نشده و شاهد درگیری‌های مجدد بودیم. به نظرتون در حال حاضر برگزاری دور جدید این نشست آیا میتونه که گره‌های سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی قفقاز جنوبی رو باز کنه و بر مناقشات قره‌باغ پایان بده؟
با درود خدمت شما. خب مذاکرات در فرمت 3+3 روی بحث قفقاز جنوبی که از ابتدا خب گرجستان اعلام کرده بود که مقامات این کشور حضور پیدا نمی کنن، حالا چه در دوره قبل چه در این دوره که حضور ندارند، ولی در پاسخ به سوال شما، یعنی ما داریم درباره 3+2 به تعبیری استفاده می کنیم دیگه، یعنی ارمنستان و آذربایجان در یک سمت.
حالا آقای بخشیده یک سوال میشه که حاشیه‌ای هست، یک سوال حاشیه‌ای هست که چرا اصرار هست بر 3+3؟
در واقع این فرمت ابتدا در واقع از ابتدا 3+3 نبود، یعنی بعد از این که یعنی از یک سمت خود جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان بودند و از سمت دیگه بحث روسیه بود و وقتی که ترکیه اصرار کرد که خودش رو در قالب این فرمت قرار بده، در اون زمان خب جمهوری اسلامی دید که یعنی اول سه به علاوه دو مطرح شده بود و بعد جمهوری اسلامی به این فرمت اضافه شد، یعنی شد سه به علاوه سه که از ده دسامبر 2021 که اولین نشستش توی فرمت معاونین وزرای خارجه برگزار شد، در واقع اینجا ما میتونیم نقش پذیری ترکیه رو اشاره بکنیم در واقع در پاسخ به سوال شما.
چون منظورم این است که الان هم بدون حضور گرجستان همچنان اصرار و تاکید بر سه علاوه سه هست.
ببینید گرجستان از اول مقاماتش میگن که ما حضور گفته بودیم حضور پیدا نمی‌کنیم، علتی هم که گفته بودن این هستش که گفته بودن تا زمانی که بحث آبخازیا و اوستیای جنوبی رو روسیه نیروهاشو از اونجا خارج نکنه ما تو هیچ فرمت که حالا روسیه حضور داشته باشه در اون شرکت نمی‌کنیم. اما میگفته بودن قبل‌تر که ما ملاحظاتی که داریم رو ارسال می‌کنیم به مقامات باکو و ایروان و از همین جهت نه در دور قبل نه در این دور خب مقامات گرجستان حضور پیدا نکردن. اما مشخصا نشست امروز به نظر میرسه که از یک دلیل میتونه، یعنی دو جنبه میتونه خیلی مهم باشه. اگر مشخصا به بحث قفقاز جنوبی بخوایم معطوف بشیم، از این جنبه که خب در ماه گذشته درگیری های جدی که بین آذربایجان و ارمنستان شاهد بودیم و نهایتا منجر به این شد که اون جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی در واقع انحلال پیدا کردش و خب جمهوری آذربایجان بر قره‌باغ کوهستانی تسلط پیدا کرد. خب این اولین فرصتیه که وزرای خارجه روسیه، آذربایجان و ارمنستان دارن با هم گفتگو میکنن. روز جمعه هم وزیر خارجه روسیه با همتای آذربایجانی خودی صحبت کردن در باره اینکه خب گفتگوهای ما تو چه فرمتی باشه. خب می‌بینیم که به هر حال ارمنستان رنجیده شده و حتی آقای پاشینیان توی جلسه‌ای که چندی پیش که بیشکک حضور داشت باید حضور پیدا می‌کرد هم حضور پیدا نکرد که نخواد دیداری داشته باشه با در واقع آقای علیف یا آقای پوتین. و از این جهت امروز این نشست میتونه تو این فرمتش مورد ملاحظه باشه. اما بحث دیگر بحث خب با توجه به اینه که درگیری هایی که حماس و اسرائیل داره و خب ما مشخصا داریم درباره نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که میتونن آتش این در واقع جنگ رو گسترش بدن به تمام منطقه، حالا این پرسش وجود داره که آقای لاوروف یک دیدار دو جانبه‌ای با آقای امیر عبداللهیان خواهد داشت یا نه. اگر این دیدار دو جانبه شکل بگیره، چون ظاهرا قرار نبوده که توی برنامه دیدار دو جانبه وجود داشته باشه، اگر این دیدار دو جانبه هم شکل بگیره به نظر میرسه که بخش قابل ملاحظه‌ای برمیگرده به ملاحظاتی که در منطقه خاورمیانه وجود داره با توجه به اینکه خب خود وزیر خارجه ترکیه هم الان در تهران حضور داره.
آقای بخشید کوتاه فرصت داریم. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان هم اعلام کرده که رزمایش مشترکی رو با متحدش ترکیه در نزدیکی مرز با ارمنستان آغاز کرده. آیا این مسئله منافاتی نداره با نشستی که امروز با هدف صلح داره برگزار میشه؟
ببینید واقعیت این هستش که خیلی کوتاه بخوام پاسخ بدم، به هر حال ترکیه امروز به عنوان، یعنی از سال 2021 که خود این فرمت رو هم راه اندازی کرد، به عنوان یک قدرت بالادستی وجود داره. یعنی ما امروز در بحران قره‌باغ روسیه و ترکیه هستن که فرایند تصمیم سازی رو انجام میدن و طبیعتاً با توجه به اقدامی که ماه پیش هم انجام شد به نظر میرسه که خب ترکیه داره اون قدرت نفوذ خودش رو در منطقه هم به یادآوری میکنه برای جمهوری اسلامی هم برای ارمنستان و اینکه ملاحظاتی رو که در نظر داره روسیه هم با اونها همراه بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما احمد وخشیت استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیا. اما ماه اکتبر در جهان به عنوان ماه آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان نامگذاری شده، سرطانی که دومین علت مرگ ناشی از سرطان در ایران است. جزئیات بیشتر رو در این رابطه بشنوید در گزارشی از رویا کریمی مجد.
حتی هنوز هم برای برخی نام بردنش خجالت آور است. هنوز هستن زنانی که به جای بردن نام عضوی از بدنشان پستان تنها به آن اشاره می کنند. هنوز کم نیستند زنانی که حتی در تنهایی حاضر نیستند به بدن برهنهشان نگاه کنند و به پستانهایشان دست بزنند. شاید همین حجب، حیا، خجالت و یا هرچی که نامش رو بگذاریم سبب شده که کشنده ترین سرطان برای زنان ایرانی سرطان پستان باشد. حالا، همین حالا که به رادیو فردا گوش میکنید، چند زن در اطرافتان حضور دارند؟ همسر، مادر، خواهر، دختر، مشتری های محل کارتان یا مسافران داخل اتومبیل یا اتوبوس یا همکارانتان؟ کافیست تعداد آنها به 4 نفر برسد؟ بر اساس آمار یکی از این 4 نفر می تواند مبتلا به سرطان پستان باشد. اطلاعی های آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان می گویند که در هر 3 دقیقه 1 مورد سرطان پستان تشخیص داده می شود. تشخیصی که از آن لحظه زندگی زن و خانوادهش را تغییر می دهد. آمار ابتلا به سرطان پستان در زنان ایران به طرز نگران کننده رو به افزایش است و متخصصان و مسئولان هشدار می دهند که ناآگاهی زنان، عدم قربالگری منظم سالانه پستان ها و تشخیص دیر هنگام این بیماری موارد ابتلا به این سرطان را در میان زنان ایرانی بالا برده است. موضوعی که باعث می شود در ایران سالانه بیش از 1000 نفر جان خود را از دست بدهند. ساغر، زنی که اکنون از سرطان پستان رها شده، می گوید
یه دردی داشتم مثل اینکه تیر میکشید از زیر بغلم، همینطور میومد تو قفسه سینم. هیچ درد ممتدی هم نبود، مثلا یه بار تو یه هفته شد، 2 دفعه تو هفته بعدش شد، خیلی سریع هم میومد و میرفت. شوهر من گفتش که برو دکتر. گفتم نه خب، انقدرم کار داشتم، وسط موقع شلوغ کارم بود. آخرش گفتم خیلی خوب، یه وقت دکتر میگیرم فقط اینکه این خیالش راحت شه که من رفتم دکتر. دکترم گفتش مثلا من یه چکاپ کامل بکنم. خلاصه چک کرد و من احساس میکنم یه چیزی، یه لامپی توی سینه‌ت هست ولی شاید هم نباشه. حالا برای اینکه خیالمون راحت شه برو سونوگرافی. موقعی که رفتم سونوگرافی دیدم طول میکشه. تمام که شد خانومه گفتش که شما لباستو نپوش، من با رادیولوژیستمون صحبت کنم بعد. بعد اومد و گفتش که باید ماموگرافی بشی، حالا یا همین الان یا اینکه ما خیلی سریع برات دوباره بخ میدیم. یه 10 روز بعدش هم زنگ زد به من، گفت جواب بایپسیت اومده، میخوای بیای آفیس؟ گفت حالا منم داشتم میرفتم سر کار و شلوغ و پلوغ و پای تلفن. گفتم نه بگو چیه. یهو گفتش که unfortunately it's intraductal carcinoma. گفتم اصلا یعنی چی این intraductal carcinoma؟ گفتش که یعنی متاسفانه کانسره.
دکتر محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پیش از این اعلام کرده که بیش از 21% از مبتلایان سرطان پستان در ایران کمتر از 40 سال دارند و شاهد 2 تا 3 برابر شدن موارد ابتلا به سرطان در زنان متولد اوائل دهه 60 هستیم. بنابراین لازم است که این افراد برای معاینات دوره‌ای اقدام کنند. دکتر فتانه زیایی، متخصص جراحی و فلوشیپ سرطان پستان، در ویدئوی آموزشی میگوید
بیشتر مریضایی که به ما مراجعه میکنن وقتی میگم چرا اینقدر دیر مراجعه کردی، میگه آخه دردی نداشتم. باید بدونید درد جزء علائم سرطان پستان نیست. خیلی نادره که یک مریضی فقط با درد مراجعه کنه و سرطان پستان تشخیص داده بشه. البته چون درد یه علامت بسیار شایعه، خیلی شایعه که مریض ما سرطان پستان داره، یه علائمی هم از سرطان پستان داره، دردم داره. ولی این درد هیچ ربطی به سرطان پستانش نداره. چون درد صرفاً خیلی در پستان خانم‌ها شایعه، با هر علامت دیگه‌ای، با هر بیماری دیگه‌ای از پستان میتونه همراه باشه. شایع‌ترین علامت در مورد سرطان پستان یک توده بدون درده. به خاطر همینه که ما میگیم خودتون رو معاینه کنید. هر خانومی موظفه از 20 سالگی بعد از پریود خودش رو ماهانه معاینه بکنه. نگران نباشید که متوجه نمیشید. نترسید از اینکه شاید متوجه یه چیزی بشم. بیشتر چیزهایی که شما متوجهش میشید بافت طبیعی سینه است، یا حد اکثر یکیست یا یه توده خوشخیم. بنابراین خودتون رو معاینه کنید.
قربالگری ماهانه، کنترل سالانه نزد پزشک زنان، تغذیه سالم و فعالیت بدنی منظم از جمله عوامل پیشگیری از بیماری سرطان پستان محسوب می شوند.
رویا کریمی مجد گزارش می داد. اما یک خبر بگم برای علاقمندان به فوتبال. بازی تیم‌های سپاهان و آلمالیغ ازبکستان در جریان رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در حال برگزاری هست. نیمه اول 1-1 مساوی شده. گویا بازی جذابی هم بوده. یک گل به خودی زده تیم آلمالیغ، یک گل سپاهان هم از سوی VAR پذیرفته نشده و خلاصه نیمه اول 1-1 شده. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. پایان مجله عصر رادیو فردا. همچنان اما شما شنونده رادیو فردا باقی بمونید. وقت بخیر.